معلومه دیگه که این میتونه کاملا رصد بشه. به نظرم این خیلی لازمه. یعنی ما الان یکی از مسائلی که داریم در خود مجلس شورای اسلامی هم این مسئله وجود داره، بعد از رأی آوردن اینها وقتی که وارد مجلس میشن بالاخره چه رأی میدن، مردم به عنوان نماینده خودشون اینها رو معرفی کردن، وکیل مردم هستن و باید حداقل به اطلاع مردم برسونن دارن چی کار میکنن. حالا یه بخشش میشه مباحث مالی، یه بخشش میشه اطلاع رسانی در مورد اینکه به نمایندگی از مردم دارن چه رأیی رو میدن. اگه مردم مثلا مخالف یک قانونی باشن و به یک فردی رأی دادن، خب میتونن انتخاب کنن دوره بعد بهش رأی ندن، لااقل میتونن نظارت کنن بر فعالیت نماینده. تو این مرحله ما لااقل توی بحث انتخابات یه گام برداشتیم تو بحث ساماندهی تبلیغات سیاسی. قبلا هم این بحث پیش اومده، ما جای دیگه هم در مورد انتخابات بحث ساماندهی تبلیغات سیاسی رو داریم در فعالیت‌های مجازی. اونم آیین‌نامه‌اش در حال تدوینه که احتمالاً تو این انتخابات اون هم اجرایی خواهد شد، که فعالیت‌های سیاسی در فضای رسانه‌ای باید به گونه شفافی باشه. افرادی که میان تو همین مرحله ثبت نام هم باید این کار رو انجام بدن، صفحات مجازی خودشون رو معرفی کنن، رسانه‌های منتسب به خودشون رو معرفی کنن و مسئولیتشو بپذیرن و مشخص باشه که مسئول ستادشون کیه، مسئول ستاد مجازیشون کیه، رابط وجود داشته باشه و اینها قابلیت رصد پیدا میکنه. خارج از این فعالیت‌ها مشخصه که غیر مجازه، یعنی فرد نمیتونه بگه این صفحه حامیان من هست ولی من مسئولیتی در قبالش نمیپذیرم. این قانون اومده فعالیت رو کاملا ضابطه مند کرده، میگه اگر کسی میخواد به عنوان حامیان شما هم فعالیت کنه، شما باید معرفی کنید و نظارت کنید و مسئولیت رو بر عهده خودمون نامزد قرار داده. و این به نظر میرسه باز یکی از اون جاهایی که داره فعالیت سیاسی در کشور رو نظاممند میکنه. خب دورهای قبل اینو نداشتیم. قانون انتخابات ما موضوع فضای مجازی رو تقریبا مسکوت گذاشته بود. البته زمانی هم که نوشته شده بود شاید اینقدر فضای مجازی جدی نبوده. ولی این قانون تو اصلاحاتی که انجام شد چند بار اومده این رو مطرح کرده. چند تا مصوبه شورای عالی فضای مجازی داره که در مورد تبلیغات سیاسی توضیح داده و تکالیفی روشن کرده. گرسی هرم یکی از اونها همین تعیین تکلیف تبلیغات سیاسیه که وزارت کشور پیشنویس آیین نامش رو تهیه کرده که انشالله به زودی همون هم اعلام خواهد کرد.
و بریم سراغ موضوع به عنوان نکته آخری که ما با شما در میون بگذاریم، بحث نهایت سقف و اون حد یقفی هست که بر این نظارت یا پیگیری یا دایره حمایت ها قرار صورت بگیره. تا کجا قرار هست ما این رو ادامه بدیم یا تا کجا میدونیم که یک ایمنی برای شخص یا اشخاصی وجود داره که شاید نخوان حتی نشانی ازشون باشه؟ سابق برای اینجور بود، میگفتن آقا خیر مثلا بینام و نشانی که دوست نداره اسمش گفته بشه. خیلی این حرف رو زیاد شنیدیم. میبینیم با این قانون قرار نیست همچین اتفاقی تکرار بشه.
بله ببینید، عرصه سیاسی و عرصه عمومی عرصه‌ای که مردم درش حق دارن، همه مردم درش حق دارن. این بخش خصوصی نیست که شما بگید من اینجا به عنوان حریم خصوصی منه. نه، شما دارید هزینه ای رو میکنید که در نهایت تأثیرش بر عموم مردم خواهد بود. یعنی اینکه اگر این فرد برود در مجلس و رأی بیاره، برای عموم مردم تصمیم خواهد گرفت. به خاطر همین شما نمیتونید بگید من در این حوزه فعالیت میکنم اما شفاف نخواهم بود. اگر فعالیت ها داره انجام میشه، مثلا شما یا باید به صورت تشکل وارد بشید، یا اگر به صورت تشکل وارد بشید به صورت فرد کاملا شفاف، فردی که شایبه مالی در موردش وجود نداره، قرار نیست بعداً سهم خواهی کنه و فشار بیاره، به تعبیر شما بخواد بعداً این پول جبران بشه، میخواد یک ادای دینی کنه به فضای عمومی کشور، داوطلبانه کمکی میکنه. اما تا کنون این گونه بوده که افراد میومدن فعالیت انتخاباتی میکردن، کسی هم نظارت نمیکرده. معلوم نبوده که این کاندیدایی که میبینید این همه داره خرج میکنه، میلیاردها داره خرج میکنه، برای چی داره خرج میکنه، از چه منبعی داره تأمین میشه و بعد این هزینه ها رو آیا جبران میکنه، حالا چه مال خودش باشه چه مال دیگری. حتی فرد نمیتونه همه هزینه های حالا شاید بتونه، من مطمئن نیستم، ولی کسی دیگری نمیتونه بگه من همه هزینه ها رو تأمین میکنم. خود فرد باید یه بخش رو جبران کنه، احتمالاً افراد دیگری بیان، حداقل باید 5 نفر قاعدتا وجود داشته باشن تو این فضا که بتونن 100% رو تأمین کنن، چون 20% رو بیش از 20% نمیتونن هزینه رو بدن. بعد شما میبینید خب دیگه این فضای سیاسی میتونه شفاف بشه، میتونه گروهای سیاسی شناسنامه داری در کشور فعالیت کنن و موضوع تبلیغات سیاسی، تبلیغات انتخاباتی یه سامانی پیدا میکنه و حق مردمه که از این موضوعات مطلع بشن، چون حقوق اونها، تکالیف اونها بعداً مرتبط میشه با اینکه این فضای سیاسی به چگونه پیش رفته، چه کسانی پول آوردن وسط و چه کسی رو در انتخابات به پیروزی رسوندن. بعداً مردم میدونن که خب این افرادی که پشت صحنه این افراد بودن چه کسانی بودن و چرا اومدن هزینه ها رو کردن. البته خب این چیزی که به عنوان شفافیت میگیم شفافیتی نیست که لزوماً الان مردم مطلع بشن، فعلا نهادهای نظارتی دارن مطلع میشن، اما به نظرم میتونه گامهای بعدی هم داشته باشه که مردم هم در این حوزه که حوزه عمومی هست مطلع بشن که چه اتفاقاتی داره رخ میده و چه تراکنش‌های مالی داره در عرصه سیاسی کشور رخ میده. بالاخره مردم حق دارن که در این حوزه مطلع باشن.
سپاسگزارم جناب مفتا، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که این فرایند و این روشی که در پیش گرفته شده نهایتاً منجر به اون اتاق شیشه‌ای حول محور بازیگران عرصه سیاست بشه. سپاسگزارم.
ان شاء الله.
صبح از آزادی بخیر.
سلامت باشید. صبح شما بخیر.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
روزهای گذشته و هفته گذشته درباره موضوع شیر خشک هم صحبت شدیم با میهمانان ارجمندمون، به ویژه در حوزه تولید شیر خشک کشور. امروز دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر صبور نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران، همینطور جناب آقای مهندس هانی تحویل زاده ریاست محترم انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک ایران. آقای دکتر صبور سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجید محترم و شنوندگان و مهمان عزیزتون، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای مهندس تحویل زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شنوندگان محترمتون و مهمان عزیزتون.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب صبور، ما هفته گذشته و روزهای گذشته درباره موضوع راه حل و کمبود شیر خشک صحبت کردیم. یکی از راه‌حل هایی که تو حوزه اجرا ظاهراً انجام شده این هستش که بیایم چند میلیون قوطی شیر خشک از یکی از کشورهای همسایه وارد کنیم. خب به نظر شما این موضوع و موضوع کارت ملی و سهمیه بندی میتونه کمک حال راه و راه حل سامان دادن بازار شیر خشک باشه؟
ببینید، حالا تو بحث دارو هست، من بارها هر جا مصاحبه شده گفتم
بله.
ببین، کالای سلامت اهم از دارو شیر خشک که تو کالای سلامت تعریف میشه، به نظر من چون نگاه استراتژیک بهش ندارین، بنابراین توی برنامه ریزی مثل کالای معمولی بهش نگاه میکنین و خروجی میشه همین اوضاعی که الان میبینین و البته در سه یکی دو هفته آینده و الان که در همین حالی که هستیم خیلی بهتر شده وضعیت. امیدواریم که در یکی دو هفته آینده بعد شیر خود ثبات برسه. منتها خب همون بحثی که همیشه مطرح کردیم، ما موقعی که از اسفند و فروردین و اردیبهشت مشکلات ایجاد شد برای تولید کننده ها و تخصیص از مشکلی نداشت و سر سازمان تجارت مشکل داشت، اینا اگر حل میشد ما الان بحران نداشتیم، حداقل تو ماه اخیر. میگم هرچند که الان رو به ثبات داریم میریم و انشاءالله تو هفته های آینده این مشکل حل میشه، ولی ببینید موقعی که ما دوچار چالش میشیم، بالاخره دارو یا شیر خشک کار دیگه ای نمیتونم بکنم، باید وارداتی انجام بشه تا این خلأ به اصطلاح جبران بشه، تا بشه بعد برنامه‌ریزی کرد و تولید به اصطلاح برگرده سر خط اولش. ولی همونجور که شما میفرمایید تو بحث شیر خوش، واقعا این که ما چقدر به اصطلاح بچه هایی داریم که به شیر خوش نیاز دارن، آمار دقیقی نداریم. بنابراین من نظرم اینه که واقعا ما یک برنامه ریزی بلند مدت بکنیم. واقعا دوستان تو وزارت بهداشت و وزارت کشور و جای دیگه که بحث سرشماری به اصطلاح دخیل هستن، ما جمعیت هدفمون ببینیم چقدره و این جمعیت هدف چقدر شیر خشک نیاز داره که باورتون رو برنامه‌ریزی کنیم که دوچار این چالش نشیم. و شیر خشک با توجه به سوبسیدی که دولت میده واقعا دست مصرف کنندش برسه. حالا این پیشنهاد بنده است و حتی ما پیشنهادهای دیگه هم داریم که اگر دوستان خواستن حاضریم خدمتشون برسیم و پیشنهاداتمون رو ارائه بدیم.
متشکرم. سپاسگزارم آقای مهندس هانی زاده. آقای مهندس تحفیل زاده در خدمت شما هستیم.
ببینید آیه دکتر، 15 ساله که شیر خشک داخل کشور نیومده، یعنی واردات نشده. ما بی نیاز بودیم از واردات شیر خشک نوزاد و حتی کشورهای همسایه به شدت به ما وابستن تو زمینه شیر خشک. من خیلی کم سریع بگم خدمت مجدد که 117 میلیون عدد ظرفیت خالی در ظرفیت وجود داره که از تمام این توان استفاده نشده. یعنی اولین ایرادی که به این مشکل که این مشکل ایجاد شده بهش وارده اینه که ما از تمام توان تولید کنندگان استفاده نکرد. تخصیص ارز از سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی ارسال نشده به اندازه کافی. موجودی مواد اولیه در کارخانجات به اندازه 5-6 ماه تأمین نشده. در نتیجه از کل توان استفاده نشده و این اتفاق افتاده. موضوع دوم قیمت و قاچاق و جای غیر مجاز مصرف شیر خشک کرد. وقتی قیمت رو به صورت دستوری و به زور کنترل بکنیم، عرض ترجیحی همچنان به شیر خشک بدیم، تنها کالایی که تو حوزه سلامت هنوز داره عرض ترجیح میگیره شیر خشک نوزاده. ما ماها قبل گفتیم اینو، گفتیم این عرض حذف بشه، مثل دارو تبدیل به عرض نیمایی بشه، که متاسفانه توجه نشد. برای اجراش هم اصلا ایجاد سامانهای پیچیده، درگیر کردن داروخانه، توزیع و تولید کننده با سامانهای پیچیده راه حل نیست. خیلی ساده قیمت شیر خوش واقعی بشه که از قاچاق و مصرف بی‌رویه غیر نوزاد جلوگیری بشه. از اون بعد سوبسید نقدی به خانواده‌هایی داده بشه که صاحب فرزند میشه. خیلی ساده مشکل در واقع مصرف بی‌رویه حل میشه. ما موالیدمون نسبت به سالهای گذشته انقدی افزایش پیدا نکرده، نشون میده که شیر خوش داره هم قاچاق میشه هم مصرف غیر مجاز داره. این راهکارهایی که ایجاد کردن در خصوص
مصرف غیر مجاز یعنی چه؟ متوجه نمیشم.
مصرف غیر شیر نوزاد وقتی که قیمت شیر خوش مثلا 55,000 تومان باشه، که قیمتش نسبت به سبد غذایی خانواده پایین باشه، خب مصرف میشه در جای غیر صحیحش، یعنی به دست نوزاد نمیرسه به اندازه کافی. مثلا میتونه شیر معمولی مصرف بشه. بله قیمتش الان شیر معمولی پایین تر بشه. حالا برای
شیر نوزاد به خاطر افزونه های خاص خودش، به خاطر دست بردن توی ترکیبات خاص خودش، نمیدونم میشه به عنوان یک شیر. آقای دکتر صبور کمک بفرمایید.
بله آقای اجازه بدین تخصص من هستش، من میام خدمتتون. من عضو کمیته کدش الیمنتریوس هستم، نماینده اداره استاندارد در این کمیته در اروپا. ببینید از لحاظ مواد مغذی شیر خشک هم مینرال داره هم ویتامین داره. حالا من نمیخوام تبلیغ کنم که مردم رو تحریک کنم که برن به جای شیر معمولی مصرف کنن. بله اگه قاطی آب بشه میتونه جای شیر عادی مصرف بشه و اتفاقا مغذی تر هم هست، خیلی بهتر هستش.
عرضم به حضور شریف شما، ببینید من الان حدود 29 ساله که تو این حرفه داروخانه و مثلا فارغ التحصیل شدیم، الان حدودا 30 سال هست که کار میکنم. ببین مشکل ما اینجاست، اون موقع نرخ زاد و ولد مثبت بود، ما یه دونه شیر خشک داشتیم، حالا برندش رو نام نمیبرم، کار مردم رو راه مینداخت، هیچ مشکلی هم نداشتن. اون نسلی که الان 25 سالشونه 27 سالشونه 20 سالشونه از اون شیر خشک خوردن، اون شیر خشک شماره 1 و 2 هم نداشت، کار مردم هم راه مینداخت. مشکل اینجاست که شرکت‌های مختلف برندسازی کردن. ما الان بالای، حالا آقای دکتر میتونم بگم، ما بالای گمون کنم 10 شاید هم بیشتر برند شیر خشک داریم که داره تولید میشه. شیر خشکا رو 1-2-3 کردن و انقدر آپشن به این شیر خشکا اضافه کردن که الغای مصرف خیلی زیادی رو ایجاد کردن و متاسفانه این حجم از شیر خشک با این تنوع به نظر من دولت در توانش نیست که بتونه هزینه ها و مثلا مسائل دلاریشو یا ارزشو تامین کنه. من گمون کنم دولت یک مدل شیر خشک بدونه که اسمی روش بذاره مثل سابق، اونو بیاد حمایت کنه. حالا جمعیت هدفی که نیاز به شیر خشک دارن از اون شیر خشک استفاده کنن، الباقی موارد دولت به نظر من قیمت شیر خشک آزاد اعلام کنه که ما دچار این مشکلی که الان هم هستیم نشیم، چون واقعا تأمین این همه برندهای مختلف و با آپشن های مختلف واقعا به نظر من در دیگه در توان دولت نیستش.
آقای دکتر چطور 15 سال اخیر بوده؟ ببینید تنوعی که فرمودن آقای دکتر شماره 1-2-3 در تمام دنیا وجود داره. ما
من صحبت 20 سال پیشو میکنم.
نه 20 سال پیش خب ما نمیخوایم برگردیم 20 سال پیش. مثلا الان این همه صنایع پیشرفت
دولت اجازه بدین توان پول نداره. یک
توان پول داره. آقای دکتر برنامه‌ریزی نکرده، کاملا توانشو داره. اصلا ارز به متخصص ندادن، دو تا از واحدهای ما هیچ ارزی نگرفتن، یه واحد ما کامل خوابیده، از توان تولیدی تولید کننده ها استفاده نشده.
من که دارم برای شما صحبت میکنم میگم یک شیر خشکی رو اصلا به شما
نه یک شیر خوش نمیشه قرونه دارم
نه
اصلا چیز وجود نداره.
یک فرمول خاصی رو سفارش
نمیشه مثل همین تنوعی که شما فرمودید تو فرمولاسیون، هر فرمولاسیونی هر کارخونه اصلی که در اروپا وجود داره یک ادعایی داره.
دولت وظیفه نداره که بالاترین قیمت ها رو تامین کنه. من میگم یک شیر خشکی رو با یه فرمول خاصی که نیاز پایه باشه رو تامین کنه، الباقی رو قیمت
یعنی رو به عقب بریم ما، یعنی ما تمام تکنولوژی رو بذاریم کنار. آقای دکتر پیشنهاد تو اینه نه خب عقب گفت باشه آزاد کنیم که چشکال نداره. خب این کار داره میشه الان داخل کشور الان
دو خیلی خب میتونم شیر فلان
اجازه بدید من توضیح بدم. همین کار داره میشه آقای دکتر. الان ما شیری داریم به نام شیر یارانه‌ای، رنگش زرد هستش، حالا مثل این که امسال میخواد سبز بشه، کاملا بدون نشان با یه فرمول پایه بیسیک و 5 میلیون عدد تهیه میشه و در اختیار مردم قرار داده میشه. بقیه برندها که نشانهایی که داخل کشور هستن، بله تکنولوژی پیشرفت کرده، ادعای جدید پیش اومده. قبلا اگه یه شیر داده میشد، الان بر اساس نیازهای ماهیانه نوزاد، چون وقتی نوزاد رشد میکنه مثلا 3 ماه اول رشد مغزی و چشمیش به حد اکثر میرسه، خب باید تو اسیدهای چرب ضروریش دقت کنیم، یه فرمولاسیون خاصی به کار ببریم. وقتی بالای 1 سال میشه دیگه رشد مغزی و چشمیش کامل شده، حالا باید به ارگانهای دیگه‌اش توجه کرد. اینکه بیان 20 سال پیش فقط یه شیر بدیم که صحیح نیستش، که تکنولوژی پیشرفت کرده، فرمولاسیون پیشرفت کرده. ما 15 سال خودکفا بودیم تو این صنعت. برنامه ریزی ناصحیح، عدم ارسال لیست ارزی این مشکل ایجاد کرده. آقای دکتر هاشمی، این راه حل 3 تا من گفتم خدمتتون. تو مبدا از توان تمام تولید کننده استفاده بشه. 2 قیمت اصلاح بشه. آقای دکتر صبوری هم با من موافقن قیمت اصلاح بشه.
قیمتش اصلاح میشه. من میگم آره. کل جمعیت نوزادان که نیاز به شیر خشک دارن،
بله،
کل این تمام مواردی که اتفاق افتاده، همشون که نیاز به شیر خشک ندارن، همشون که شیر خشک نمیخورن که
ببینید آزاد باید باشه. ما مردم رو نباید اذیت کنیم. ما یه دکتر هی بگیر و ببند و سامان و اینا. همه کشور
خودم...
اجازه بدارید دکتر اگه قیمت آزاد بشه مسئله حل میشه.
اگر بخوام با سامانه مخالف باشم، خود من مخالفم.
خیلی خوب باشم.
من
ببینید دکتر مردم اجازه بدید من صحبت هم کنم. آره ببین
اجازه بدید
ما باید اگه سوسید میخوایم بدیم بفرمایید. شما من
اجازه بدید تجربه من تو اجرا از شما بیشتره. من نظرم اینه که دولت بیاد یه سیاست گذاری کنه، جمعیت هدفش رو اوکی کنه برای اونا، آره سوبسید هدفمند بده، در بقیه موارد قیمت آزاد اعلام کنه.
هم شما راحتی هم ما راحتیم. تماش
سوبسید هم ببین، من دارم تو نحوه سوبسید دادن دارم میگم، سوبسید و مستقیما به صورت نقدی به خانواده پرداخت کنه.
خب آفرین.
به جای اینکه هیگه خیلی خوب با هم موافق، به جای اینکه درگیر این سامانه اینو ضبط کن، ما الان با اتباع خارجی مشکل داریم بندهای خدا، میان داروخانه میخوان شیر خوش تهیه کنن نمیتونن بخرن، با گریه مادر بچه میره بیرون. بالاخره انسان هستن اینا. یا مثلا توریست داریم از خارج از کشور وارد کشور میشه، شیر خوش نیاز داره، اصلا ما تدبیری فکر نکرد یا هنوز این مشکلاتش حل نشده. تو زمینه پخش هم اینا رو درگیر سامانهای عجیب غریب کردیم که باز مشکل ایجاد کردیم تو توزیع. باید عرض و تقاضا باشه، قیمت واقعی بشه، ولی خانواده هایی که واقعا دچار مشکل هستن حمایت بشن از طرف دولت. من عرض خاصی ندارم.
سپاسگزارم.
عرضم حضور شریف شما آقای دکتر هاشمی.
اختیارت خواهش
میکنم. ما چقدر وقت داریم؟
به اندازه جمع‌بندی خواهش میکنم.
ببینید من الان خودم محل کارم جایی هست که جنوبی ترین نقطه استان تهرانم، یعنی بیشترین جمعیت مهاجرین خارج از کشور که بدون هویت وارد کشور شدن
معنی.
تو منطقه من هستم، اما پاکستانی ها یا مثلا برادران افغان ها. منطقه خب این یه چالشیه که به نظر من سایر حوزه ها مثل وزارت کشور اینا هم باید ورود کنن که این دوستانی که به این شکل اومدن و هیچ هویتی ندارن، ما به عنوان پزشک که نمیتونیم به این شیر خوش ندیم و این کارم ما انجام میدیم و شیر خوش هم بهشون میدیم، حالا باید به صلاح با مکانیزمی که تعریف شده. ولی کل حرف من اینه که این بحث قیمتی که دو یا سه برابر ما اختلاف داریم با کشورهای همسایه، شما یه رصدی بکنید، چون من این رصد رو کردم. شما هرچی از تهران دور میشید به نقاط
چهار تا پنج برابرهای دکتر متاسفانه خیلی وضعیت
نقاط مرزی میرسید، مثلا میرید به سمت سیستان بلوچستان، میرید به سمت خراسان، اونجاها ما مشکل بیشتر داریم به خاطر همون بحثی که خدمتتون عرض کردم. این موارد اتفاق میافته و هم قاچاق میشه، هم مواردی اونجا وجود دارن که ما به اصطلاح شناسنامه و هویت خاصی ندارن. باید وزارت کشور ورود کنه، حتما اینا رو دارای هویت بکنه. و پیشنهاد من هم همونه که خدمتتون عرض کردم، ما شیر و خشکی که نیاز دارن اطفال و بچه هایی که واقعا به شیر و خشک نیاز دارن، باید هدفمند دولت بهشون سوبسید بده، یعنی آزمایش مادر فلان انجام بشه که این بچه نمیتونه از شیر مادر تغذیه کنه، هدفمند بهش سوبسید بدن. در بقیه موارد به نظر من باید قیمت آزاد بشه که ما دوچار این چالش نشیم. این پیشنهاد من دارم.
سپاسگزارم. متشکرم.
چون الان ببینیم ما شیر و خشکای متابولیت داریم، چون من تو اون حوزه هم کار کردم، مثلا یه شیر خشک 450 گرمی 100 یورو قیمتشه، ولی دولت داره از اون بیمار هدفمند 11000 تومان میگیره. یعنی این حجم از سوبسید تو اون جمعیت کم عددش خیلی درشته، ولی خب دولت داره سوبسید میده برای اون بیماران متابولیت که واقعا اگر این شیر خشک رو نخورن حیاتشون در خطره. ولی این شیر خشکای رگولار و این شیر خشکایی که رژیم هستن به نظرم میشه با سیاست معقول‌تر کارو انجام داد. و این حالا دلگرمی هم میدم که ظرف یک یا دو هفته هم دکتران فرمودن تولید به 2-3 میلیون کارخانجات بزرگ رسیده، تزریق میشه توی به اصطلاح بحث داروخونه و مشکل من گمون کنم.
آقای دکتر قول ندیم به مردم، من تولید کننده ام. ببین اون قسمتش مربوط به من میشه، اجازه بدین حقایق رو به مردم.
من از تو از ظرفیت اجازه بدین که داره تولید میکنه حداقل تو انبار تهرانش یه عدد خیلی بزرگی دپوزیت.
بله بله بله، تا از تمام ظرفیت تولید کننده ها این 5 تا کارخونه از تمامشون استفاده نشه، استوک ماده اولیه بنزه 5 تا 6 ماه نباشه، من خیالم راحت نمیشه که در عرض مثلا یه ماه دیگه دو ماه کم کم اوضاع بهتر میشه، رو به بهبودیم تا حل بشه انشالله.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر صبور ممنونم همراهی از همراهتون. آقای مهندس سفیزاد سپاسگزارم. صبح هر دو بزرگوار بخیر. خدا نگهدارتون. متشکریم از پیامک‌هایی که به ما میفرستید. حتما آنچه که میفرستید مد نظر قرار میگیره، راجبش پرداخته میشه. پیام‌های زیادی رسیدی که از پیامک‌ها 914-7945 اسمشون رو ننوشتن، نوشتن که سلام، چرا صدا و سیما نمیگه حقوق بازنشستگان کارگری کم هست، و ادامه دادن که چرا بعضی از بازنشستگان کارگری از گرانی خانه در خیابان میخوابند. و حتما این رو آیده نبی هم فرمودن که در فرصت مناسب توی همین امروز حتما با نمایندگان تشکل‌های کارگری و و نمایندگانی که تو این حوزه مرتبط هستن روی خط ارتباطی دعوت میشن، درباره این موضوع و موضوعات دیگه هم صحبت میشه. به ویژه اینکه امروز کارشناسان تو حوزه‌های مختلف درباره واقعی شدن قیمت‌ها صحبت کردن، واقعی شدن قیمت شیر خشک، چند روز پیش راجع به واقعی شدن قیمت بنزین صحبت شد، راجع به واقعی شدن حقوق کارگران هم اگر صحبت بشه موضوع خوبی است. آیده همین رو وعده رو به شما شنوندگان میدن که حتما امروز این موضوع بهش پرداخته بشه، میهمانان مرتبط دعوت بشن. بریم سراغ موضوع بعدی و موضوع مرتبط با انتخابات هم صحبت بشه با جناب آقای مهندس فرشید بهجت محمدی، قائم مقام محترم معاونت توسعه فناوری صدا و سیما. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خدمت جناب علی و مخاطبان محترمتون سلام و عرض وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما دقایق پیش وقتی که با دبیر محترم ستاد انتخابات صدا و سیما صحبت می‌کردیم، درباره ظرفیت‌های قابل استفاده تو این حوزه صحبت شد و امکاناتی که قرار هست در این دوره برای کاندیداها، برای نامزدها فراهم بشه، بسترهای مختلفی که تو این حوزه قرار هست فراهم بشه، شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی VOD هایی که تو این حوزه قرار هست به زیر بار بره برای استفاده، برای حضور پرشورتر هرچه بیشتر مردم. بفرمایید که چه زیرساخت هایی تو این حوزه ایجاد شده برای انتخابات، چه زیرساخت هایی در دست اجرا هست و قرار هست به کمک انتخابات بیاد.
سلامت باشید. خدمت بزرگوارتون عرض شود که دقیقاً برای اولین باره که با اعلام رئیس محترم سازمان بحث بر این شده که در اون ایامی که مجوز تبلیغات برای کاندیداهای منتخب وجود داره، ما بتونیم از زیرساخت‌های سازمان در بخش‌های شبکه‌های تلویزیونی بالاخص به صورت محلی و بعد خدمت بزرگوارتون از ظرفیت فضای مجازی در بسترهای اختصاصی سازمان مثل تلویزیون، ایران صدا به صورت ترکیبی استفاده کنیم تا در حقیقت یک فضا و فرصت برابری برای اینکه پیام اون کاندید به حوزه انتخابی خودش برسه انشالله ایجاد بشه. در حقیقت توی این بسترهایی که حالا به صورت پخش همگانی و دسترسی هایی مثل VOD که اشاره فرمودید به شکل تعاملی هست، برای همه یک فرصت یکسان به وجود خواهد اومد که بتونن اون اهداف خودشون و برنامه های خودشون رو به اطلاع حوزه انتخابیشون برسونن که انشالله انتخاب اصلا انجام بشه.
و زیر ساخت ها رو میخواستم اشاره بفرمایید که چقدر براش حالا به حال فضا رو متفاوت کرده با توجه به اینکه ما این امکاناتی که الان داریم راجع بهش تصمیم میگیریم دست ما رو باز گذاشته در دوره های گذشته وجود نداشته. طبعا یک سری کارها انجام شده، طبعا فعالیت هایی تو این حوزه انجام شده، از امکانات و ظرفیت های به روز تکنولوژیکی داره استفاده میشه. درباره این موضوع هم توضیح بفرمایید که چه بسترهایی رو فراهم کرده.
خدمت بزرگوارتون همونطوری که حالا اطلاع دارید و مخاطبان محترم میدونن، تقریبا از سال 88 بستر پخش تلویزیون ما به شکل دیجیتال در اومد. یعنی اینکه ما این قابلیت رو داریم که در هر فرکانسی که روی گیرنده های مردم دریافت میشه چند تا برنامه تلویزیونی رو پخش کنیم و در کنار شبکه‌های رادیویی داریم، رادیو نما داریم و غیره. با کار مهندسی که انجام شده توی اون ایام خاص، یعنی ایامی که اجازه پخش این تبلیغات وجود داره، یک فضایی باز میشه در هر استان. حوزه‌های انتخابی مختلفی که تحت پوشش فرستنده ها هستن میتونن از این امکانات استفاده کنن و اگر احیانا بخشی باشه که تحت پوشش شبکه استانی قرار میگیره و شاید اون ظرفیت محلی رو نداشته باشه، برنامه ریزی انجام میشه که از ظرفیت شبکه استانی برای پوشش اون خلأ استفاده بشه، ضمن اینکه در کنارش اون صفحات اختصاصی و ظرفیت های VOD اختصاصی سازمان هم وجود داره که در مجموع این بسته‌ای که خدمتون عرض کردم انشالله هیچ کاندیدی جا نمونه و بتونه پیام خودش رو برسونه به اون حوزه‌ای که هست.